بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت همه همکاران گرامی. تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر علیه السلام رو و همچنین شهادت همه عزیزانی که در موقعیت‌های مختلف و به صورت خاص جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند و خاصه به ذکر رهبر شهید رو تسلیت عرض میکنم. خب بحثی رو که خدمت عزیزان هستیم در رابطه با مسئله مباحث قرآنی در حوزه پیشرو و سرآمد، اونچه که رهبر شهید در اردیبهشت ماه پارسال در پیامشون روش خیلی تأکید دارن و بقیه مباحث رو تحت شعاع خودش قرار داده، بیشتر مسئله تمدنسازی و نظامات اجتماعیه. یعنی بقیه مباحث اگرچه که نام برده شدند و تصریح شدند و تأکید شدند، اما اون سمت و سو و هدف گذاری مباحث رو این دو جهت، جهت اطلاع عزیزان عرض بکنم، این مقدار از تفسیر قرآنی که از مقام معظم رهبری منتشر شده که چند سوره در پیش قبل از انقلاب، اوائل انقلاب به شکل سوره‌ای و ترتیبی تفسیر شدن و برخی هم در واقع جست و گریخته در خطبه‌های نماز جمعه و در موقعیت‌های مختلف ایشون تفسیر کردن و تا اینجایی که من دیدم 10 جلد تفسیر قرآن از ایشون منتشر شده و ظاهرم برخی از عزیزان گفتم من بیشترم دیدم، حالا من این مقدارش فقط دیدم. اون چیزی که در همه تفاسیر ایشون دیده میشه، حالا بعضی هاشو شاید بگیم مقتضای زمان و مکان بوده، نگاه اجتماعی به این آیات و به تعبیر در حوزه روش‌ها و گرایش‌های تفسیر قرآن ازش به عنوان گرایش اجتماعی و عصری سازی یاد می‌کنیم، در تفاسیر ایشون دیده میشه. نگاهی که ایشون داره اینه و به صورت خاص این آرزویی که در دل ایشون بوده و از پیش از انقلاب در اون زمانی که در مسجد کرامت مشهد تفسیر میگفتند تا زمانی که به شهادت رسیدن روش تأکید داشتن، این به اجتماع آوردن قرآن است و بر اساس همین عشق و ایده مقداری از تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب رو در زمانهای گذشته ترجمه کردن و خب منتشر شد. بعد چون ناقص بود دیگرانی ترجمه کردند فی ظلال القرآن رو، دیگه اون تحت شعاع قرار گرفت و کنار رفت و الا مقداری رو خود ایشون ترجمه کرده بودن با همین ایده، چون سید قطب در واقع ایده اصلیش برای نوشتن فی ظلال القرآن همینه که قرآن رو بیاره به صحنه زندگی مردم بر اساس حالا اون جامعه‌ای که اون میشناخته و بر اساس اون نیازهایی که اون شناخت داشته نسبت بهش. علاوه حال نگاه تمدنی همیشه یک نگاه کلانه و فرا حتی کشوری، فرا شهری، فرای یک نظام کوچیکه، بلکه کلان به مجموعه بزرگ مسلمین و اون چیزی که به اسلام مربوطه نگاه میکنه. طبیعیه که هر کدام از این اجزا و هر کدام از این بخش‌های کوچکی که در این مسیر تمدنی قرار می‌گیرن، خودشون باید دوباره خودشون رو باز تعریف بکنن برای اینکه تو اون مسیر قرار بگیرن و درست مسیر رو طی بکنن. اینکه برای هر کدام از اونها ایشون بخواد مثلا فرض کنید طراحی داشته باشه یا شخص خاصی بخواد طراحی داشته باشه، این انتظار درستی نیست، بلکه هدف گذاری ها و به تعبیر امروزی ها ریل گذاری ها کافیه، اما مابقی هستن که باید رو این ریل ها حرکت بکنن. مهمترین مشکلی که ما در جهات مختلف، چه در مسئله آموزش که ایشون روش تأکید داره، چه در مرحله تبلیغ که باز ایشون روش تأکید داره، نیاز داریم چند تا جهت مهمه. اول از همه طبیعتاً پایه‌های آموزش و پایه‌های تبلیغ پژوهش، یعنی نمیشه انتظار داشت که ما پژوهش نداشته باشیم آموزش داشته باشیم، پژوهش نداشته باشیم تبلیغ داشته باشیم. اینها معنا نداره. به تبع ما نیاز به منابعی داریم که این آموزش رو در واقع پربار کنه، مؤثر کنه. منابعی نیاز داریم تا تبلیغ رو پربار کنه و محرک کنه و تأثیرگذار بکنه. مسئله پژوهش در جوانب مختلف در واقع یک امر ضروری است. شاید اونچه که در پیام ایشون تکرار و تأکید رو شده، مسئله تخصص، برآمده از همین پژوهش ها باشه و این مد نظر باشه. اما لازمه مهمتر برای پژوهش اینه: روش. متاسفانه چیزی که ما در حوزه اقلن پیش از انقلاب کلن مفقود بوده و بعد از انقلاب یه مقداری به سویش حرکت شده، مسئله روشه. پیش از انقلاب هیچ چیزی به عنوان روش معمولا اصلا شناخته شده نبود. این درس های خارج که اینقدر طول میکشه، سنوات مدید طول میکشه، به خاطر اینکه هدف درس خارج این است که روش اجتهاد رو به مخاطبانش یاد بده. اما این روش از اون روش هاییست که یدرک و ولا یوسف، یعنی باید افراد سنوات مدید شرکت بکنن، مسئله مسئله، کلمه کلمه، هی کار کنن، ببینن و توجه بکنن. اگر باهوش باشن و اون چیزی رو که شنیدن خوب بتونن سرهم بزنن، نظاممندش بکنن، برای خودشون یک روشی درست میکردن که باز از همین مواردی که یدرک و ولا یوسف، یعنی وقتی بهش میگفتی که آقا روش کار چیه، هیچ توضیحی براش نداشتن. میگفتن خب حالا این کارها رو اجمالا کلیات ابوالبقایی میگفتن، این کارها رو انجام میدیم. اما روشمند نبود. ما نیازمند این هستیم که در همه دانشها، دانشهای حوزوی به صورت خاص، تحقیقات روشمند و منضبط داشته باشیم. چرا این شخص از همون مبانی که غیر قابل توصیفه استفاده میکنه به یک نتیجه میرسه، دیگری که به قول خودش باز غیر قابل توصیفه به یک نتیجه دیگه میرسه، و باز سومی نتیجه سوم، چهارمی نتیجه چهارم و امثال این موارد. این معناش این است که منضبط نیست. این معناش این است که روشمند نیست. یکی از خلأهای مهم در حوزه که حالا در جاهایی به صورت موردی تا یک حدی داره جبران میشه ولی هنوز به صورت جدی خلأ حساب میشه، مسئله روشه که باید یه فکر بکنیم که این مطالعاتی که انجام میشه روشمند بشه. شاید من پاسخی داشته باشم برای نکته‌ای که جناب آقای طباطبایی فرمودن که با عزیزان مسئول صحبت کردن برای سری کارهایی و اونها به قول معروف هیچ حرکتی از خودشون نشون ندادن. علت مهمش همین است که ما یک کار روشمند و منضبط ارائه نکردیم. شاید برای اونا اقلا تصویر روشنی از مسئله پیدا نشده و شاید ما هم جای اونا بودیم اینها رو خیلی نسبت بهش پذیرش نداشت. لذا باید یه فکری بکنیم، راه ها رو کوتاه کنیم، مسیرها رو دقیق بکنیم. کار روشی نسبت به همه حوزه ها ما نیازمند. در حوزه قرآن هم خب این مسئله هست. تقریبا در حوزه قرآن، اقلن در حوزه قم، دهه 60، اونم اواخر دهه 60، اوائلش تقریبا اولین کارهای قرآنی که در قم انجام شده همین قرآن در اسلام مرحوم علامه طباطبایی و اون قانون تفسیر آقای مخبر دسفولی اینا بوده. 1353 1354 به بعد اواخر دهه 50 که همزمان میشه با پیروزی انقلاب اسلامی، تقریبا این دهه 60 14 تا کتاب نوشته شده در حوزه مسائل قرآنی، هم از تفسیر و علوم قرآن اینها. و بعد در دهه های بعدش هی چندین برابر میشه، 4 برابر، باز اون 4 برابر دهه بعدش 2 برابر و همین ترتیب تا به زمان حاضر رسیده که تو شعب مختلف کار کردن. الحمدلله قدم هایی هم در مسائل روشی هم برداشته شده، اما واقعیتش اینه در حوزه قرآن کارهای روشی که انجام شده هنوز استاندارد نیست، یعنی شکلی که مجموعه حوزه بپذیره و پذیرشی نسبت بهش حاصل بشه که بهش مقید بشن و اون رو ضابطه فعالیت‌های قرآنی در حوزه هم علوم قرآن هم معارف قرآن قرار بدن تقریبا هنوز نداریم. بله به کتاب‌های روشی نوشته شده که فقط یه سری اصطلاحات معنا میشن اما کاربردها تبیین نشدن، لذا این خلأ روشی به صورت جدی مد نظر. خلأ دیگری که ما داریم که این در واقع در کنار آموزش خیلی جاش خالیه، خلأ مهارتیه. الحمدلله مؤسسات آموزشی چه حوزوی چه دانشگاهی که در حوزه قرآن و حدیث کار میکنن به لحاظ آماری کم نیستن، زیادن، لکن نوعا وقتی واردشون میشیم خلأ جدی که وجود داره میبینیم که خلأ مهارتیه. یاد گرفتن، سر کلاس رفتن، اصطلاحات و بلدن، نمره‌های خوبم میگیرن، اما وقتی که در مقام عمل میرسن اگه یک کاری رو بهشون بسپرید نمیتونن به سامانش برسونن. اون وقتی که حالا دانشگاه قرآن حدیث به این شکل هنوز تأسیس نشده بود، دانشکده علوم حدیث بود، اتفاقی که می افتاد به دلایل مختلف من جمله محدود بودن و در واقع متمرکز بودن روی حدیث و یه سری امکاناتی که بود، خیلی از عزیزان مهارت‌های زیادی رو میتونستن کسب بکنن. هم امکانات بود برای مهارت آموزی، هم اساتید در واقع با فراغ بال بیشتری برای کارهای پژوهشی وقت میذاشتن. حالا همه عزیزان اینطور بودن که اگر فرض کنید که 2 ساعت کلاس داشتن، اقلا اگر نگم همین مقدار هم در کنار دانشجوها بودن، مشکلاتشون رو حل میکردن و راهنماییشون میکردن در مقام مهارت آموزی، اغراق نکردم. من محاسبات که دستم هست یه مقداری اون زمان این چنین چیزی اتفاق افتاد و خیلی از اینایی که در واقع فارغ التحصیلای مبرزه دانشکده علوم حدیث هستند، برایند همین زحماتی هستند که دوستان کشیدن. لذا مسئله مهارت آموزی هم بسیار بسیار مهمه و متاسفانه در حوزه ما فکری واسه این قصه نشده. افرادی به شکل موردی شخصی با علایق شخصی از برخی از امکانات موجود استفاده کردن و رشد پیدا کردن، ولیکن معمولا رشد این افراد هم باز در واقع تک جهتیه، یعنی مسیر رو که خیلی ساده تر روانتر میشد طی کرد و به طرف همه جانبه بودن پیشرفت، خیلی سنگین و سخت طی میکنن و معمولا به اون نگاه همه جانبه و تسلط همه جانبه هم نمیرسن و مشکلاتی در این جهت داره. نکته دیگری که هست این است که به هر حال بعد از انقلاب هم مطرح شدن اسلام و بعد به صورت خاص قرائت اسلام ناب یعنی تشیع در جهان، بعضی وقت ما خوشحال میشیم خوشحال میشیم که در فلانجا مثلا عده شیعه شدن، در فلانجا فلان اتفاق افتاده، مراکز شیعی تأسیس شده. ولیکن باید توجه داشته باشیم هرچی اینها زیادتر شدند، به تعبیری مسئولیت ها هم بیشتر میشه، مسائل هم بیشتر میشه. برخی از مسائل شاید امروز برای ما مسئله نباشه، به عنوان ایرانی و در واقع کسی که در این کشور زندگی کرده با تاریخ و سابقه‌ای که داره، ولیکن عزیزان در آفریقا الان این بحث مطرحه که کسانی که بر ضد اسلام تبلیغ میکنن، مسئله بردهداری که اسلام قبولش کرده، خیال نکنید بردهداری تمام شد و مسئله گذشت و رفت. الان در واقع مبلغینی که عزیزانی که اهل آفریقا هستن میان سوال میکنیم که اونجا چه مسائلی مطرحه، چه مطالبی رو نیاز دارید، اینا میگن که میان مثلا میخوان مسلمان بشن، کسانی که مسلمان نیستن، یا بعدش حالا به شکلی میخوان شیعه بشن. اینها وقتی که میخوان مسلمان بشن بهشون میگن این اسلامی که شما میخوان بهش گروش دارید بردهداری رو گفته. قرآن ببینید توش بردهداری هست، در تعالیم قرآنی بردهداری هست، در تعالیم اسلامی بردهداری هست. یعنی خیال نکنید تموم شد، یک حرفی بوده یه روزی گذشت دیگه به تاریخ ملحق شد، نه اینجوری نیست. و طبیعتاً اینها نیاز به تخصص داره. متاسفانه تخصص گرایی در جامعه حوزوی ما حالا تا یه حدودی، منظور از تخصص تخصص کامله، اینا اصلا انگار بله به رسمیت شناخته نشده. یه وقتی من به آقای دکتر قراملکی که ریاست بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رو دارن عرض کردم، گفتم آقا شما بنیاد پژوهش‌های آستان قدسی تو به حال وصلید به آستان قدس رضوی، با این همه هم مسائل مالی، هم همه جانب نگری، خیلی سعی میکنید همه چیتون کامل باشه و خلاصه یک کاملگرایی هم دارید و اینها، آیا یه نفر امام رضا شناس دارید؟ یعنی یک کسی که تاریخ، فرهنگ، حتی اقتصاد رضوی، هرچی مربوط به امام رضا هست اینها رو بشناسه؟ دقیقا یکم فکر کرد گفت نه، کسی رو نداره. اگر هم تو جامعه علمی برخی از اشخاص موردی تخصصهایی رو میبینیم پیگیری میکنن، اونم علاقه شخصی خودشونه. این آقای بیات مختاری خب هستن که ایشون چون نیشابوریه، چون عرق داره به نیشابور، خلاصه روی این مسئله حساس شده، به صورت خاص فضل ابن شازان رو به عنوان محور کاراش قرار داده. الان یه میکنم 10 تا کتاب بیشتره، حالا مقالات هم حساب کنید که خیلی دیگه بیشتر. هر کسی هر حرفی راجع به فضل ابن شازان بزنه مدعیش ایشونه، یعنی وارد میدان میشه، نقدی میکنه، بحثی میکنه، کتاب، مقاله، چیزی رو در اون جهت تألیف میکنه، تقریبا میشه گفت این فضل ابن شازان شناس حالا واسه خودش. ولی اون رو عرقش همشهری بودن به یه معنا و نیشابوری بودن این حرفاست. اما چند نفر دیگه ما سراغ داریم که در جاهای مختلف راجع به موضوعات خاص بگیم این متخصص این کاره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، خود ایشون چندین بار گفته و چندین جا، خب ایشون خیلی تاریخ بلد نبوده، این که کسانی هم که اهل تاریخ هم کتابای ایشون میخونن این مسلم، ولی خود ایشون هر وقت شبهه براش پیش میامده خودش میگه با آقای عبدالمحمد آیتی که کتاب تاریخ پیامبر اسلام هم داره و کتابای دیگه هم داره زنگ میزده، حالا خود ایشون میگه تلفن میکردم، تلفن میگم ازش میپرسیدم، توجه داریم. حالا ما چند نفر اینجوری داریم، حالا تازه اونا هم مطلوب نبودن، اونا حالا یه قدمی برداشته بودن، ولی ما تو این کشور باید خیلی تخصصهای بیشتری و به تعداد بیشتر داشته باشیم. الان ببینید در همین اسرائیل مطالعات اسلام شناسی و مطالعات شیعه شناسی چقدره. همین آقای اتان کولبرگ که دانشمند یهودی اسرائیلیه و در واقع تشیع پژوهه. ببینید تشیع پژوهی است که حرفای شعاری نمیزنه ها، کسیه که این حرفهاش به فارسی ترجمه میشه و مورد توجه قرار میگیره. من نمیخوام بگم درسته، حرف درستی نمیزنم، ولی روی حساب و کتابی، روی منطقی میاد یه تحلیلی ارائه میکنه. تحلیلی هم هست که باید جواب داده بشه، اگه جواب داده نشه به لحاظ صورت و محتواش خیلی بیراه هم به نظر نمیرسه، یعنی باید توجه بشه بهش. خب ما میبینیم که در اسرائیل چنین کسانی هستن، یا مثلا مایکل کوک در بهایشون یهودیه، اصالتا هم انگلیسیه، ولی در آمریکا استاد دانشگاه آمریکاست. ایشون خب در کتاب‌های مختلفش بعضی وقتا پیگیری کرده احیاناً یه رساله کوچکی در یک کتابخانه در بین نسخه‌های خطی یه مطلبی داره پیداش کنه و بعد بهش استناد بکنه با استنادهای قوی. همین مقاله‌ای که در کنگره کلینی ایشون ارائه کرد راجع به تیاسر اهل عراق بود و دو تا حدیث بود. آقای دکتر سید حسن اسلامی اینو ترجمه کرد. جالب این بود زیر نویس هاش کلمه شمارش دو برابر متن بود، یعنی چقدر استناد بیشتر، خودتون حساب کنید. این استنادهای زیاد و توجه به موارد مختلف. چند نفر ما داریم از این تخصصها داشته باشن؟ کسی که نه دینشه نه به هر حال حالا اعتقاد خاصی داره، با انگیزهای خاص خودش دنبال میکنه، اما این تخصص رو داره. ما این موارد رو مشکل داریم، باید یه فکری بکنیم. حالا اگه مثلا فرض کنید بخوایم تأسیس یک رشته جدید بکنیم، نیاز به پژوهش داریم، نسبت به پژوهش‌های روشمند و دقیق داریم. طبیعتا اگر داشته باشیم تسلیم هم نسبت بهش هست، اگه نباشه نیست. و بس اوقات در حوزه علم اتفاقی که میفته این کسانی که سواد ندارن و وارد این مقولات میشن، جاهای مختلف حضور پیدا میکنن، ضررشون به صورت خاص به همون اسلام تمدنی بیش از این است که بخوان خدمتی بکنن. و تا زمانی که افراد همه جانبه مسلط و متخصص در حوزه کار شمرده نشن، اصلا به درد نمیخوره کار پیش ببرن. در حوزه کار خود ما مسائل قرآنی از دیدگاه اهل بیت، واقعیتش این است خدا اون بده آیه دکتر مسعودی رو زحمت کشیدن، یکی دو جلد راجع به بحث روشی نوشتن، گرچه این یک روشه و معلوم هم نیست که این روش مقبول همه باشه، سلیقه ایست. به هر حال اینم یک راهیست. حالا این خودشم تازه میدان میخواد که نقدی بشه، بررسی بشه، تکمیلی بشه یا عدلی پیدا کنه و هموزنی پیدا کنه، ولیکن علیه حال قدمی برداشتن. ما باید خیلی قدم هایی بیشتر از این برداریم برای آموزش، برای تبلیغ، برای همه اینها. ما باید منبع سازی کنیم، ما باید در واقع منابع خوب قوی در اختیار بذاریم تا بشه از اونها پژوهش های جزئی، موردی، مصداقی در بیاد و استفاده بشه. مرحوم علامه مجلسی اون زمانی که بهار رو نوشته، علت نوشتن بهار این بود که در اون زمان کلمات صوفیه به خاطر حکومت صفوی در بین مردم منتشر بود، منبرها حرفای صوفیانه می زدن، این هم یه جذابیت های خاص خودشو داشت. علما و من جمله مرحوم مجلسی به فکر افتادن که اینا رو اگه ما بخوایم ریشه‌کن کنیم باید یه بدل داشته باشیم برای اینا، و بهترین بدل حدیثه، یعنی جایگزین خوب برای این مسئله حدیثه. اون وقت رفتن فکر کردن که خب حدیث چه مشکلی داره بخواد تو جامعه مطرح بشه، بخواد مثلا خطبا و امثال این موارد رو تجهیز بکنه. یکی از جهاتش رو این رسیدن که احادیث متفرقن و یه کسی بخواد، به خصوص اون زمان که دسترسی ها و شکل دسترسی ها خیلی سخت بود، رساله های متفرق و در واقع پراکنده، این شخص بخواد همه اینا رو ببینه، احادیث مثلا یه موضوع اخلاقی رو ببینه، به این سادگی ها نبود. بیاد تجمیع کنه هم آیات قرآن هم روایات رو در اختیار بذارن و شخص بتونه راحت استفاده کنه. در مجموعه ای که مثلا فرض کنیم ما هستیم، حالا در خصوص حدیث کار میکنیم، باید حدیث به همه اشکالش قابلیت منبع بودن رو پیدا کنه تا بعد روش پژوهش انجام بشه به صورت دقیق‌تر. خود این یه نوع پژوهش میخواد برای تجمیع و تنظیم و تنسیق و ارائه کردن، اما بعدن تحلیل‌هایی نیاز داره که باید انجام بشه و کار پیش بره. اگر این اتفاق نیفته در موضوعات ما هم هیچ پیشروی طبیعتاً نخواهد بود و اون مسئولیتی که سرآمدی برامون ایجاد میکنه از پسش بر نمیاد. اینا ضرورت هایی است که باید بهش توجه بشه. والحمدلله رب العالمین.